بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مبنى الاقوال علی ان افتراقهما المجعول غایتا لخیارهما هل یتوقف علی حصوله عن اختیارهما او یکفی فیه حصوله ان اختیار احدهما. بحث ما در تفرق و افتراق هست که یکی از مسکتات خیار مزدس شمردند و در حقیقت از باب انقضاء خیار پایان یافتن زمان خیاره. فروعاتی رو در این موضوع مطرح شد. یک فرع این است که اگر تفرق افتراق از هر دو طرف اکراهی بشه، هم مشتری هم بایع مکرهن متفرق بشن به طوری که هم بر خود تفرق مکره باشند و هم بر تخایر نتونن هم فسخ و امضا کنند، بر او هم مکره باشند، عرض شدیم اینجا خیار مزدس ثابته، چون از هر دو طرف مکرهند و صحیحه فضیل و بدلهی که در مسئله قبل آوردیم یدلو بر این که خیار مجلس هنوز هست، ساقط نشد، چون این افتراق چلا افتراق. انما الکلام که در مسئله ما نحن فیه که وارد شده این بحث می شود اینه که یک طرف مکره شده، این خودش دو فرض داره، اما ما فعلا این فرض رو مطرح می کنیم که اونی که از مجلس اونو خارج کردند او مکره شده، ولیکن فردی که سکونت در مجلس دارد او مکره نیست، می توانست همراه با اون شخصی که او رو از مجلس بیرون بردن مصاحبت کنه تا خیار مجلسشون ثابت بشود، می توانست از جای خودش خارج بشه یا فسختو بجه، همه کارا رو می توانست بکنه، او اختیار داشت، لکن هیچ کاری نکرد، فقط سکونت کرد، فقط در جای خودش مختارن ساکن شد. اینجا بحث هست چه؟ آیا خیار هر دو فعلا مونده؟ یا خیار هر دو ساقط شده؟ یا نه خیار فقط مکره مونده؟ خیار این ساکن ساقط شده؟ کدومشه؟ مرحوم شیخ چهار تا قول آورد، مبنای این اقوال رو الان مطرح میکنه و این خیلی مهم است، این بخشی که الان عرض میکنه. ببینید اون افتراقی که مسکته آیا باید ناشی از اختیار و هما باشه؟ هر دو مختارن متفرق بشن این افتراق حاصل میشه با هم، یا نه افتراق و احده ما هم کافیه؟ پس اولین بحث باید اینو مطرح کنیم، اگر افتراق و هما باشه مختارن، اینجا چه افتراق و هما مختارن نیست، لا اقل یکی مچرهن متفرق شده. پس هر دو باید اختیارن متفرق بشند تا این خیار مزده ساقط بشه. یک مبنا اینه. مبنای دوم این است، نه، احدهما هم متفرق شد مختارن کافیه. اگر مبنای اول رو انتخاب کردیم که هر دو باید مختارن باشند، خب اینجا یه سوال دیگرم ادامش هست. آیا هر دو چه باید مختارن متفرق بشن، هر دو به شکل مجموعیه یا به شکل جمعیه؟ مجموع یعنی اینها با هم مؤثرن. اگر اختیارهما افتراق هر دو مختارن شد، خیارین ساقطه، هر دو خیار. اما اگر افتراق هر دو مختارن نشد، هر دو خیار هست. این یعنی تصور اینه. یه تصورم این هسته، نه، بیاییم بگیم درست افتراق و هما مختارن باید باشه، ولی به شکل انحلالیه. هر کدام از افتراق نسبت به خیار هر کدام مؤثره. پس یکی اکراهن متفرق شده، خیار او باقی مونده، یکی نه، اکراهن متفرق نشده، اختیارن سکونت رو اختیار کرد، اونم یه نوع تفرقه دیگه، این خیارش ساقط شده. پس هر دوی اینها در یه چیزی قدر مشترکن، اونم اینه چه؟ اگر بخوان هر دو خیار از بین بره، یعنی خیار مجلس هم از مشتری هم از بایی از بین بره، باید هر دو مختارن متفرق بشن. پس معیار در انگزای خیارین، در سقوط خیارین، معیار این است هر دو مختارن متفرق بشن. اما اگر هر دو مختارن متفرق نشدن، هنوز خیارین ساقط نشده. اما ادامش، آیا یک خیار ساقط شده یا نه، اونم ادامه همین صورت میشه که اگر بگیم به شکل مجموعی هر دو خیار باقی است. اگر بگیم نه، به شکل انحلالی خیار مکره باقی است، خیار اون مختار باقی نیست. این در فرض شک اول، چه بگیم باید هر دو تفرق هر دو معیار است، باید هر دو متفرق بشن مختارن. یه وقت نه، میاییم میگیم نه، یه احدهما کافیه برای سقوط هر دو. هر دو خیار ساقط میشود وقتی چه یکی از اینها مختارن متفرق شد. خب در ادامه این سوال، این فرض این مطرح میشه که آیا تفرق وجودی مؤثره؟ گفتیم احدهما درسته، ولیکن آیا تفرق وجودی مؤثره؟ پس باید اونی که متفرق میشه، درسته احدهما کافیه، اما باید حرکت کنه. سکونت کافی نیست. احدهما حرکت کنه، هر دو، احدهما مختارن حرکت کنه، خیارن ساقط میشه. اگر این مبنا رو بگیریم در این فرع ما، هنوز خیارن هست چون احدهما حرکت نکرده. اما بگیم نه، عمه، خلاصه احدهما متفرق بشه، چه به شکل حرکتی چه به شکل سکونی، خلاصه یکی از این دو نفر مختارن متفرق بشه، افتراق حرکتی یا افتراق سکونتی. اینجا اگر اینگونه قائل بشویم، در محل بحث ما قائل می شویم که خیار ساقط شده از هر دو، چون یکی از اونها سکونت کرده مختارند. پس دو تا، در حقیقت سه تا قضیه منفصله درست می کنیم. اول تقسیم می کنیم به دو شکل، هر دو شکل هم به دو شکل تقسیم می کنیم، یعنی صور مبنایابی این میشه. آیا اجتماع هر دو باید باشد؟ اجتماع هر دو یعنی هر دو باید متفرق بشوند اختیارن، این شرطه؟ یا نه افتراق احدهما کافیست؟ این صورت اول. هر دو شکو به دو قسم تقسیم میکنیم. افتراق هر دو، آیا افتراق هر دو به شکل مجموعیه یا به شکل انحلالیه؟ افتراق احدهما، آیا افتراق احدهما افتراق حرکتی است؟ احدهما باشه ولی حرکتی، یا ام از حرکتی و سکونتی است؟ این مبانی یا این اقوال هست. پس اول محل نزاع خوب روشن بشه. محل نزاع این است: یکی سکونت کرده مختارن، دومی رو از مجلس عقد اکراهن خارج کردن. اینجا میخواییم بگیم آیا خیار هر دو ساقطه یا خیار هیچ کدام ساقط نیست ثابته، یا احدهما ساقطه. احدهما یعنی چه؟ یعنی خیار متحرج چه الان رفت بیرون ولیکن مکرهنه، این خیارش ثابت هست، خیار اون یکی ساقط هست، یعنی ساکن که مختارن انگار متفرق شده. مبانیش اینها هستن. بخونیم این قسمت رو. می‌فرماید و مبنى الاقوال، مبنای این اقوال اربعینه، الا ان افتراقهما، افتراق این دو، اون افتراقی که المجعول غایتا لخیارهما، اون افتراقی که جعل شده در روایات ما به عنوان غایت برای خیار هر دو، البیعان بالخیار حتی یفترق، اون یفترقی که غایت برای خیاره. هل یتوقف على حصوله عن اختیارهما، آیا این افتراق متوقف است بر این چه این افتراق حاصل بشه از اختیار هر دو، یعنی هر دو باید باشن اختیارن متفرق بشن، ام یکفی فیه حصوله عن اختیار احدهما، یا این افتراق کفایت میکنه چه حاصل بشه از اختیار یکی، هر دو یا یکی؟ این سوال اول. و علل اول، اگر هر دو بجیم، آیا هر دو به شکل مجموعی یا هر دو به شکل انحلالی؟ هل یکون اختیار کل منهما مسکتن لخیاره، این میشه انحلالی، آیا اختیار هر کدام از اینها مسکت خیار شخص خودشه؟ درسته هر دو اختیارن باید متفرق بشن، تا هر دو متفرق نشدن این دو خیار هر دو ساقط نمیشه، اما به شکل انحلالیه، هر کدام متفرق شد خیار همون ساقط میشه. آیا اینطوریه؟ یکون اختیار و کل منهما مسکت او یتوقف سقوط و خیار و کل واحده دلا مجموع اختیاره ما، یا سقوط خیار هر کدام متوقف بر این است مجموعا تفرق اختیاری حاصل بشه، یعنی تا تفرق اختیاری مجموع یعنی هر دو حاصل نشده خیار هیچ کدام ساقط نمیشه. پس سوال اول رو دو فرض کردیم، آیا این هلالیه یا مجموعیه. اما این سوال دوم، و فعل الاول، علل اول یعنی همین در این سوال، علل اول یعنی بیایم بگیم چه انحلالیه. فعلل اول یسکت و خیار المختار خاصتن، دیگه خیار مختار فقط ساقط میشه، چون انحلالی یعنی درسته هر دو بخوایم هر دو خیار از بین بره باید هر دو مختارن متفرق بشن، این خیارین متوقف است بر افتراق اختیاری هر دو، ولی آچن به شکل انحلالیه. پس این مختار ساچن خیارش از بین رفته، اون مچره خیارش هنوز باقی مانده. چما عن الخلاف و جواهر القاضی، این دو کتاب این گولو دارن، قاضی ابن براج. و الثانی، اگر اون مبنای دوم رو بگیم مجموعیه، انحلالی نیست، چون اینجا هنوز دو تا تفرق اختیاری حاصل نشده، یکی رو چه به اکراه خارج کردن، پس دو تا تفرق اختیاری حاصل نشده، پس یثبت الخیارن، هنوز هر دو خیار هست. چما ان ظاهر المبسوط و المحقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی و مبسوط ظاهرشون اینه. اما و الثانی، بنابر اون الثانی یعنی احتمال سؤال اول الثانی، این عطف است به اون و علل اول، اون قبلا دو سه سطر قبل گفت علل اول. سؤال اصلی ما چه، آیا افتراق هر دو معیاره یا افتراق احدهما هم کافیه؟ الان میگیم افتراق احدهما کافیه، ولل ثانی یعنی فهل یعتبر فی المسکت لخیارهما کونه فعلا وجودیا، آیا اونی که گفتیم افتراق احدهما کافیه در اون مسکت که هر دو خیار رو با یک افتراق مسکت میکنیم، آیا در اون مسکت شرط هست که کونهو فعلا وجودی، فعل وجودی باشه، حرکت باشه، صادرت هم به اختیار هست؟ درسته، یکی با اختیار حرکت کرد، خیار هر دو ساقط میشه، چنانچه ظاهر روایت امام چه فرمود فمشیت خوتن لیجب البیع او همینه، چه اگر یکی اختیاراً متفرق شد از مجلس العقد، خیار هر دو ثابت بشه. احدهما کافیه، اما اون احدهمایی که کار کنه، یعنی چه کار کنه؟ یعنی حرکت کنه. او یچفی کونهو ترچن اختیاریان، یا نه این احدهما عمه، کفایت میکنه، ترچ اختیاری هم باشه کفایت میکنه، یعنی لزومی ندارد حرکت کنه، سکونت هم ترچ اختیاریه، من ترچ حرکت کردم، ترچ فسخ کردم، ترچ مصاحبت کردم، همه اینا ترچ دیگه، شما حرکت کردید اکراهن، من مصاحبت نکردم با شما، این ترچ اختیاری من مسکت خیارین هر دو است. چل بگافی مجلس العقد مختارم، مثلا ترچ اختیاری مثالش چیه؟ همین ما نهنفی هلیجه، یک فردی در مجلس العقد اختیارن موند، خلاصه اختیار احدهما کافیه، این اختیار احدهما هم اعم از حرکت و سکونت، این فرض دوم اینه. خب اگر در اینجا اون اولی رو قبول کنیم، یعنی باید حرکت باشه، در اینجا میگیم چون حرکتی نشده هنوز، درست احدهما کافیه، ولی اون احدهما هنوز حاصل نشده، چون اونی که حرکت کرده مکرهنه، اونی که ساچنه، شما گفتید اون احدهما باید متحرک باشه، پس اینجا خیارین هست. اما اگر بگیم نه احدهما اعمه، پس اینجا خیارین هر دو ریست. فعل الاول، بنابر اول یتوجه تفصیل المصرح به فی التحریر، اون تفصیلی که تصریح شده به اون تفصیل در تحریر، اون متوجهه که بین بقاء الاخر فی مجلس العقد و ذهابه، چون مرحوم علامه در تحریر گفته که اونی که در مجلس العقد باقی است یا از مجلس العقد خارج شده، اگر در مجلس العقد اون فرد چه مختار باقی است، نه هنوز خیار ساقط نشده، هر دو خیار است، چون احدهما رو قائلیم، اما احدهمایی که متحرکه، پس تفصیل داده بین این که باقیست اون یا اونم خودش رفت. اگر رفته پس خیار ساقط شده به خاطر رفتن او، نه به خاطر بقایش. و الثانی، اما اگر اون دومی رو اختیار کنیم، اون دومی چیه؟ یعنی احدهما کافیه، احدهمای اعم، احدهمای حرکتی یا احدهمای سکونتی. و الثانی یسکت الخیاران، هر دو خیار دیگه در این فرضی که ما مطرح کردیم ساقط میشه. چما ان ظاهر المحقق والعلامه و ولده السید و سید امید و شیخون الشهید. پس مبانی اقوال روشن شد. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ میخواهد بفرماید چه ظاهر ایضاح اینه که، یعنی پسر علامه در ایضاح الفوائد تحریر رو طوری تبیین میکنه که قول رابع در نمیاد. این قول رابع برمیگرده به همون قول ثالث، یعنی این چیز، ببخشید، قول ثانی، یعنی اون چیز ثابته برای هر دو، یعنی هنوز ساقط نشده، همون قول ظاهر مبسوط و محقق و اونا برمیگرده. چرا؟ میگه ببینید، شما به حرف علامه در تحریر نسبت دادی چه میفرماید اینی که ساکنه آیا حرکت کرد رفت یا نه، اینی که ساکنه هنوز مونده. میگه اگر حرکت کرد رفت، این چه محل بحث نیست، محل بحث اونجاییست ساچن مونده. خب ساچن مونده، ایشون فرمود که این خیارش هنوز باقی مونده، ثابته، هنوز هیچ کدام از این دو خیاره این از بین نرفته. خب این همون با اون فتوای اون قولی که میگه ثابت هنوز خیار برای هر دو، هنوز خیار ثابت نشده، با همون فتوا هماهنگه. دیگه تفصیل در مسئله نیست، تفصیل در مسئله اون فرض دومش چه رها کنه بره، اونو چه همه قبول دارن. ایشون اینطور بیان میکنه چه اگر رها کنه بره، بله خیار هر دو ثابته. وعلم ان ظاهر الایزا، ظاهر ایزاه الفواید اینه، ان قول التحریر لیس قولا مغایرا للثبوت لهما. قول تحریر این است، نه این قول مغایره نیست با اون قول دوم که میگفت هنوز خیار ثابت است برای هر دو. چرا؟ میگه خب محل خلاف رو ببین، در محل نزاع ایشون با همونها هماهنگه. و ان محل الخلاف، البته این حرف درستی نیست، درسته در محل خلاف با اونها هماهنگه، ولیکن با یه منطق دیگر، با یه مبنای دیگر با اونها هماهنگه. اونها مبناشون این است که هر دو باید اختیاری باشه تا خیار مجلس ساقط بشه، چون هر دو اختیاری نیست، خیار مجلس ساقط نشده، ثابت است. اما شما مبنات این است که احدهما کافیه، لاچن احدهمای متحرک، پس دو تا مبناست، اینطور نیست حرف شما رو برگردونیم به اونها. در هر حال ایشون میگه محل الخلاف، ما اذا لم یفارق الاخر المجلس اختیارن. محل اختلاف جاییست که مفارقت نکند اون ساچن مجلس رو اختیارن، اگر مفارقت کند انگار دیگه خیار کلن ساقط میشه از هر دو. نه، با مبنای خیار از هر دو ساقط میشه چه در همون جا ما قائل بشویم احدهما کافی است، چه شما قائلید مبناتونه، اما اگر قائل بشویم نه انحلالیه، یا قائل بشویم مذموم باید باشد، اینجا دیگه این حرفا رو نمیشه زد. در هر حال ایشون میگه و الا سقط خیارهما اتفاقا، این اتفاقا محل بحثا، اگر اون یکی مفارقت کرد از مجلس عقد اختیارن، خیار هر دو ساقط میشه اتفاقا. ما میگیم اتفاقا رو قبول نداریم، این اتفاقا زمانی هست که احدهما رو کافی بدانیم. انگار مرحوم فخرالمحققین میخواد به همه فقها این مطلب رو مطرح کنه که اگر یکی احدهما افتراق اختیاری حاصل شد، دیگه انگار همه قائلن خیارین ساقطه، اختیار هر دو لازم نیست. اگر این بود بله اتفاقا ساقط میشد، اما اگر این نباشد که نیست، اینو نو نمیشه گفت. خب حیث قال فی شرح قول والده، ایشون در شرح فرمایش پدر بزرگوارش علامه این گونه فرموده. ببینید اول حرف علامه رو بیاوریم، بعد شرح پسرش رو. علامه حرفش اینه: لو حمل احدهما و منع من التخایر، اگر یکی از این دو نفر یعنی بایع و مشتری، حمل اینجا حمل به معنای اکرهه، یکی از این دو مکره بشه و منع من التخایر، هم بر افتراق مکره بشه و هم منع بشه از تخایر، فرضی که ما کرده ایم، لم یسکت خیاره، اینجا خیارش با این افتراق حاصل نمیشه چون مکرهه. البته علا اشکالن، این علا اشکالن به این جهت است که ممکن است یه مبنای دیگری هم داشته باشیم که خارج از این مبانی است. اصلا بگیم افتراق به ما هو افتراق، چه استراری، چه اکراهی، چه اختیاری، افتراق پایان بخش خیار مجلسه. اگر اینو معتقد بشویم دیگه اصلا این تمام این مباحث رخت برمی‌بنده، دیگه در هر حال افتراق حاصل شد دیگه، چه استرارن چه اکراهن. مثلا یک نفری از نماز، استقبال از نماز خارج شد، چه استرارن چه اکراهن چه اختیارن، فرد رو روبه قبله نماز میخوند، اونو چرخوندن از قبله، اختیارن به چرخه یا استرارن یا اکراهن، این نمازش باطل است. بله اختیارن به چرخه گناه هم کرده، حکم تکلیفی هم داره، اما در حکم وضعی فرق نمی کنه، نماز باطله. چرا؟ چون اصل این فعل مبطل است. ترک الاستقبال به ما هو ترک الاستقبال مبطل است. اگر در افتراق اون مبنا رو قبول کنیم، تمام این مباحثی که الان می خونیم رخت بر می بنده، دیگه اکراه استرار و اختیار همش میره کنار، افتراق به ما هو افتراق. اما اینی که بیاییم بگیم نه، که در مسئله قبلی همینو گفتیم، گفتیم نه افتراق باید با رضایت با عقد، با رضایت با لزوم امره، با رضایت با لزوم عقد اتفاق بیفته، اون افتراق مسکته و الا هر افتراقی مسکت نیست. چه ما با همون مبنا این اقوال رو بحث میکنیم، علا اشکال معناش. و اما ثابت، پس اونی که افتراق شده ولیکن افتراق اکراهی، این لم یسکت خیارو. اما ثابت، اما اونی که در محل خودش نشسته، فإن منع من المصاحبه و التخایر، اگر اونم فرضش این است که اونو هم اکراه کردن بر اون حالت، از مصاحبت این فرد منع کردن، از تخایر منع کردن، اونم مسلم لم یسکت خیارو، چون هر دو طرف شد متفرق، تفرق اکراهی. این برمیگرده به مسئله قبلی. و الا نه، اگر این ساکن اختیار داره،
فالاقرب و سگودو. دقت کنید از اینجا به بعد، اقرب این است که خیار او ساقط شد. خب خیار او ساقط شد چه ربطی داره به خیار این شخص دومی؟ میگه خب دیگه ما این خیارها به هم گره خورده، اگر خیار یکی ساقط شد اون یکی هم ساقط میشه. فیسکت خیار الاول. این حرف با کدوم مبنا سازگاره؟ با مبنای این که تفرق به اختیار احدهما رو کافی بدانیم، یعنی اختیار و هما لباشه، اختیار احدهما کافیست. انگار با این تبیینی که مرحوم علامه کرد، اون مبنایی که میگه هر دو باید اختیارن متفرق بشوند برای سقوط خیارین، اونو میذاره کنار. انتها. خب ببینیم ایشون چجور شرح میده. این نهازا، این توضیح، این هازا برمیگرده به این الخلا، اختلافی که از الاقرب فهمیده میشه، چون الاقرب، الاقوا، الازهر در جاهایی گفته میشه که مسئله اختلافیه. هازا یعنی این اختلاف از کجا ناشی شده. مرحوم فخر المحققین اختلاف رو برمیگردونه به یک مباحث فلسفی دقیق. انگار فقها در اینجا اختلافشون ناشی از اون مباحث فلسفی دقیقه، با اینکه اینطوری نیست. اختلاف فقها ناشی از روایات بعد رضا منهما رو چجور معنا کنند. اون حدیث امام رو چه مشیت و خودتن لیجبل بی، اون رو چجور معنا کنن؟ یعنی اگر فقط روایت ازفترگا بود مسئله راحت بود، اما چون این دو سه تا نسم داریم که فلا خیار لهما بعد الرضا منهما و همچنین مشیت و خودتن لیجبل بی، این اختلاف اقوال از اینها ناشی شده، نه از این تدقیقات فلسفی که میخواد اختلاف اقوال رو مبتنی بر اون بکنه. ببینید ایشون چند تا سوال فلسفی میپرسه، میگه اقوال مبتنی بر این هاست. قال این نهازا، این اختلافات مبنیون مبتنی بر این سوالاته، علا بقاء الاقوال و عدمه، آیا این کونها باقیان یا متجددن؟ منظور از اقوان اربعه حرکت سکون اجتماع افتراقه. هر الان که من اینجا نشستم، آیا هر آن نشستنم متجدد میشه؟ تجدد و سکونه یا نه بقاء سکونه؟ اگر تجدد سکونه مسلم علت داره، پس من مختارم. الان لحظه قبل که اینجا ساکن بودم خودم انتخاب کردم، لحظه بعدش هم ساکن شدم بازم علتش منم، دوباره انتخاب کردم، اختیار کردم. به اصطلاح در فلسفه میگن برای بقا هم علت نیاز هست. ایشون میگه این بقا علت نیاز است، اونم سوال دومه، اما تجدد چه مسلم علت نیاز است. اگر وجود متجدد شد پس حتما علته. در محل بحث ما این ثمره رو داره چه پس خودش انتخاب کرد سکونت رو، اختیارن ساکن شد. پس مبنی بر این است آیا اکوان باقیه یا متجدد. عدم بقا یعنی تجدد. و بعدش حتی اگر با تجدد اکوان رو اختیار کنیم دیگه مسلمه علت نیاز داره، اما بقا رو اختیار کنیم و افتقار الباقی الی المؤثر و عدمه، آیا در بقا مؤثر نیاز هست یا نیست؟ این دو سوال. سوم، این افتراق عدمیه یا وجودیه؟ افتراق وجودی باشه باید حرکت کنه، عدمی باشه اهم از وجودی عدمی سکونت هم افتراق. و ان الافتراق ثبوتیون او عدمیون. مرحوم شهیدی در حاشیهش میگه خب اولا این است این عدمی ننویسند، بنویسند افتراق اعم از وجودی و عدمیه. آیا افتراقی که در روایات است منظور افتراق وجودی فقط است یا حرکت، یا نه اعم از وجودی و عدمیه، حرکت و سکون هر دو رو شامل. فعلا خب برگردیم این سوالات رو مطرح کنیم، جوابهایی که به این سوالات میدیم این اختلاف اقوال میاد. فعلا عدم البقا، اگر باقی نباشد اکوان یعنی متجدد باشند، این مسلمه دیگه، طرف خودش انتخاب کرد سکونت کرد. اگر قائل به عدم بقا بشیم، قائل به عدم بقا یعنی تجدد اکوان، یا قائل به بقا بشیم در بقا هم نیاز به علت رو قائل بشیم، او افتراق الباقی الی المؤثر، اون موقع یسکت الخیار، خیار ساکت میشه. چرا خیار ساکت میشه؟ چون طرف مختارن ساکن شد، چه بر اساس تجدد اکوان مختارن ساکت شد، چه بر اساس بقای اکوان و علت، نیاز به علت، علتش هم خودشه دیگه. لانه فعل المفارقه، چون خودش با سکونت مفارقت رو انجام داد، فعل شد، وجود شد. و علی القول به بقایها و استغناء الباقی علی المؤثر، اما اگر قائل بشویم چه اکوان باقیان متجدد نیستن و بی نیاز از علتن، همون در حدوث علت نیاز است، در بقا نه، و ثبوتیت الافتراق، افتراق هم وجودی باید باشد، افتراق به شکل حرکت باید باشد نه سکون، خب در محل بحث میگیم کاری انجام نداده، لم یسکت خیارو، پس خیاری ساکت نشده، لانه لم یفعل شیئا. اینم دو. و این گلنا به عدمیت الافتراق، اما اگر قائل بشم نه افتراق عدمی هم کافیه، این مجازی ها باید میگفت و این گلنا به کفایت عدمیت الافتراق، چون افتراق رو وجودی هم داریم عدمی هم داریم، بگیم افتراق عدمی هم کافیه و والعدم لیس بمعللن، اما عدم نیاز به علت نداره، اونجا هم فچزاله خیارش ساقطه، ساقط نیست، هنوز کاری انجام نداده. و این قلنا انه یعلل، لاشم بگیم عدم هم نیاز به علت داره، درسته ایشون سکونت کرده، سکونت افتراق عدمی است، اینم کافیه، و افتراق عدمی هم نیاز به علت داره، پس برای سکونتش هم خودش علته، اون وقت ساقط میشه چون اختیار شد. یعنی با این حرفها میخواد مرحوم فخرالمحققین فعل اختیاری درست کنه، میخواد بگه چه این سکونت آیا فعل یا سکونت لم یفعل، اگر فعل پس خیارش ساقطه، اگر هیچی انجام نداده پس خیارش ثابته. والاقرب عندي السکوت، ایشون میفرماید نزد من گل به اقربی نسه ساقط میشه خیارش، لانه مختارون فی المفارقت، چون این در مفارقت مختار بوده، میتوانست مفارقت کند، افتراق رو با اختیار انتخاب کرده، میتوانست مصاحبت کند، مصاحبت نکرده. خب مرحوم شیخ ادامه نمیدم دیگه، این متن قواعد تحریر بود، اینم متن شرح بر تطهیر بود، پدر و پسر. نتیجه این است که انگار مرحوم علامه یه چیزی رو بین فقها مفروغونن گرفته و فخرالمحققین هم انگار امضا کرده، اونم این است که اگر یکی خیارش ساقط بشه هر دو ساقط میشه، یعنی انگار مبنای اینو میخواد به فقها نسبت بده چه اختیار و احدهما کافیه، اختیار و همایی که ما گفتیم نه ممکنه یه مبنا همین باشد، اختیار و هما چه انحلالی چه مجموعی، انگار این در بین فقها نیست، چه انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.